سلام به شما عزیزای خوب کلاس هفتمی، حالتون چطوره دوستا؟ خوبین؟ جلسه قبل راجع به اینکه دور و اطراف ما و جهان پیرامون ما رو مواد مختلف پر کرده و حتی بدن ما از مواد مختلف تشکیل شده صحبت کردیم و اینکه هر ماده ای شکل، رنگ و ویژگی های مخصوص خودش رو داره و راجع به این صحبت شد که مواد از ذرات و اجزای ریزتری تشکیل شدن. امروز میخوایم بررسی کنیم که این ذرات چی هستن، چه ویژگی هایی دارن و چطور میشه اونها رو مورد مطالعه و بررسی قرار داد. خب رسیده بودیم به فکر کنید صفحه 16. گفته همونطور که میدونید بخار آب موجود در هوای اتاق رو نمیبینیم، اما میدونیم که بخار آب تو هوای اتاق وجود داره. یه آزمایشی پیشنهاد کنید که وجود اون رو نشون بده. خب یه آزمایشی هست که خیلی ساده میشه این قضیه رو نشون داد. مثلا این که بیان یه ظرف فلزی رو یه مدت توی یخچال قرار بدیم تا کاملا سرد شه، بعد اون رو به داخل اتاق منتقل میکنیم، یعنی از یخچال در میاریم میذاریم تو اتاق. هوای داخل اتاق، هوای اطراف ما تو خونه ممکنه بخار آب توش باشه. حالا تو قم یه مقدار به خاطر اینکه میگن هوا خشکه رطوبت هوا کمه، اما تو خونه معمولا هوا مرطوبه. بخار آب موجود تو هوا وقتی که به ظرف فلزی میخوره سرد میشه، مایع میشه و به صورت قطره‌های ریز آب روی بدنه ظرف دیده میشه. خب این یکی از راه‌های نشون دادن اینه که توی هوای اطراف ما بخار آب وجود داره. حالا میریم سراغ فعالیت صفحه 17. توی این فعالیت خواسته 5 تا گلوله با خمیر بازی درست کنیم. توی 4 تاشون 4 تا هسته از جنسای مختلف بذاریم و یکیشون بدون هسته باشه. بعد هم خواسته که با استفاده از چند تا ابزار ساده که بهمون معرفی کرده متوجه بشیم که بالاخره این گلوله ها کدوماشون هسته، یعنی اون گلوله‌ای که هسته نداشت اون رو پیدا کنیم از بین اون گلوله هایی که هسته دارن و اون گلوله هایی رو هم که هسته دارن بدون اینکه حالا خمیر بازی رو شکلش رو عوض کنیم و وسطش رو باز کنیم بررسی کنیم ببینیم که حدس میتونیم بزنیم از چه جنسیه یا خیر. خب به نظرتون چه کار میشه کرد؟ من میگم بیایم اول اون سیخ چوبی، اون خلال چوب رو از وسط گلوله ها عبور بدیم. در صورت عبور خلال از هسته از داخل گلوله نتیجه میگیریم که گلوله هسته نداره. بعد اون گلوله بدون هسته از گلوله هایی که هسته دارن میشه اینطوری جدا کرد. بعد از اون میتونیم با کمک سیم و باتری و لامپی که تو مدار وصل میکنیم که مدار الکتریکی درست کنیم، بعد گلوله هایی که هسته دارن رو از طریق سوراخ هایی که توسط خلال ایجاد شده تو مدار قرار میدیم، یعنی دو سر سیم رو از بین اون سوراخ ها عبور میدیم تا به هسته برخورد کنه. اون وقت اگه اون هسته رسانا باشه لامپ روشن میشه، مدارمون کامل میشه و لامپمون روشن میشه. گلوله هایی که هسته فلزی دارن احتمالاً لامپ رو روشن میکنن، اما گلوله های شیشه‌ای و چوبی لامپ رو روشن نمیکنن. یه کار دیگه هم میشه کرد، از آهنربا استفاده میکنیم. آهنربا وقتی که گلولمون جنس هستش فلزی باشه، آهنی باشه، چه کار میکنه؟ اون رو جذب میکنه به سمت خودش. ما متوجه میشیم گلوله به سمت آهنربا کشیده میشه. اما اگه هسته شیشه یا چوبی باشه گلولش جذب آهن رو با نمیشه. حتی از روی وزن گلوله ها هم میشه حد زد که داخلشون چی هست. مثلا اگه توی یه گلوله هسته یه چوبی داشته باشیم سبکتر از یه گلوله که هسته از شیشه یه، یا ممکنه اون فلز ما خیلی سنگین باشه. بعدش هم در نهایت میتونیم گلوله ها رو به دو قسمت تقسیم کنیم، حالا با چاقو و به طور مستقیم با چشمون ببینیم درست حد زدیم یا نه. حالا دوباره پاسخهای قبلیمون رو که از راه مشاهده غیر مستقیم به دست آورده بودیم با این مشاهده مقایسه کنیم. بچه ها توی این فصل ما میخوایم راجع به یه مطلبی صحبت کنیم، یه چیز جدید یاد بگیریم، یه تکنیک جدید. به این تکنیک میگن مشاهده غیر مستقیم. مشاهده غیر مستقیم چطور هست؟ با توجه به اینکه ما خیلی از چیزها رو نمیتونیم مستقیم با چشممون ببینیم، از این روش مطالعه میکنیم. مثلا اتم ها یا کلن ذرات تشکیل دهنده مواد اینقدر ریزن که حتی با میکروسکوپ های قوی هم دیده نمیشن. پس دانشمندا اومدن با روش مشاهده و مطالعه غیر مستقیم، ببخشید، با روش مشاهده غیر مستقیم به مطالعه ذرات تشکیل دهنده ماده پرداختن. بچه ها مواد از ذرات خیلی ریزی به نام اتم تشکیل شدن. این اصطلاح اتم که تو کتابتون آورده منظورش ذرات ریز تشکیل دهنده مواد هستن. تو کل دنیا مواد از این ذره های کوچولو کوچولو تشکیل شدن. اتم ها کنار هم قرار می گیرن و مواد رو می سازن. هر ماده ممکنه از یه نوع اتم تشکیل شده باشه یا اینکه چند نوع اتم یه ماده رو تشکیل داده باشن. در واقع همه مواد که تو کل دنیا و تو کل جهان هستن تقریبا از 90 نوع اتم تشکیل شدن. خب یکم بیشتر میخوام راجع به مشاهده غیر مستقیم صحبت کنم. یه قصه میخوام براتون تعریف کنم. قصه که نه، یه داستان کوچولو. میگن یه روز یه پیرمردی الاغش رو گم کرده بود. داشت از جایی میگذشت، مد استراحت کنه، الاغش رو فراموش کرد ببنده، الاغش هم گم میشه. دنبال الاغش میگشت، یه پسر بچه باهوش خورد به پست این پیرمرد. پیرمرد از پسر پرسید که آقا پسر، یه الاغ این اطراف ندیدی؟ من الاغم رو گم کردم. پسر گفت همون الاغی که باره گندم داشت؟ پیرمرد گفت آره. پسر گفت همون الاغی که چش چپش کور بود؟ پیرمرد گفت آفرین، آره آره همونه. پسر دوباره پرسید همون الاغی که پای راستش هم لنگ بود؟ پیرمرد خیلی خوشحال شد، گفت آفرین پسرم، حالا بگو کجا دیدیش؟ همین اطرافه؟ پیداش کردی؟ پسر گفت من اصلا الاغی ندیدم. پیرمرد با تعجب پرسید چطور این همه نشونی ازش میدونی؟ الاغ من دقیقا همین ویژگی ها رو داره. پسر گفت من داشتم از این جاده میومدم که رد پای یه الاغ رو دیدم. خب فهمیدم یه الاغی از اینجا رد شده. رد پای راست الاغ از رد پای چپش کمتر تو زمین فرو رفته بود. پس فهمیدم پای راستش لنگ بوده که تکیه و فشارش رو پای چپ بوده. کنار جاده هم خب یه مقدار گندم ریخته شده بود تو مسیرش. پس فهمیدم که بارش احتمالاً گندم بوده. تازه نگاه کنین، علف های سمت راست جاده‌ای که ازش اومدم خورده شده، ولی علف های سمت چپ جاده اصلا دست نخورده. حد زدم یه الاغ گرسنه که چشم چپش نابینا بوده، چشم چپش نمیدیده، از اینجا رد شده. پس به این روش مطالعه میگن مشاهده غیر مستقیم، چون این پسر با توجه به شواهدی که دیده بود از روی علامت ها و نشونه ها یه عالم اطلاعات به دست آورده بود که درست هم بود. ما توی علوم تجربی پس به این نوع کسب اطلاعات میگیم مشاهده غیر مستقیم. توی مشاهده غیر مستقیم ما نمیایم اون حالا موضوع مورد مطالعهمون رو با چشم ببینیم یا نمیتونیم لمسش کنیم، ما حدس میزنیم از روی یه سری علائم و نشونه ها. مثلا همین آزمایشه بود که الان انجام دادیم، همین مسابقه ای که قرار بود توی کلاس انجام بدیم، اومدیم با خمیر بازی گلوله درست کردیم. اون موقعی که قبل این که بیایم خمیره رو با چاقو نصف کنیم، اومدیم از آهن رو با و از مدار الکتریکی و حتی از اون سیخ چوبی کمک گرفتیم، به این روش مطالعه میتونیم بگیم مطالعه غیر مستقیم. حالا کیا از این روش استفاده میکنیم؟ خب معلومه وقتی که نمیتونیم به طور مستقیم با اون موضوع مورد مطالعه همون سرکار داشته باشیم و ببینیمش. مثلا همین اتم ها که گفتیم با قوی ترین میکروسکوپ ها هم نمیتونیم ببینیمشون. خب قابل دیدن نیستن، قابل لمس کردن نیستن، نمیتونیم دونه دونه مواد رو انقدر ریز کنیم، خورد کنیمشون که به اتم ها برسیم. دوست اگر برسیم خب واقعا نمیتونیم با چشممون ببینیم یا حتی با یه ابزار ببینیم. خب پس مفهوم این قضیه رو درک کردیم. حالا میریم سراغ این که مواد گفتیم از ذرات ریز تشکیل شدن، گفتیم از اتم ها تشکیل شدن. حالا میخواییم راجع به این صحبت کنیم که اتم ها به چه شکل قرار گرفتن توی مواد. بعضی از مواد فقط از یه نوع اتم تشکیل شدن، بعضی از مواد از یه سری اتم های ترکیبی تشکیل شدن. چطوره؟ مثلا دو یا چند نوع اتم اومدن کنار هم و با هم یه گروهی رو تشکیل دادن که بهش میگیم مولکول. خب این مولکول ها اومدن ماده رو ساختن. یعنی اگر ماده رو به ذرات ریزی تقسیم کنیم، در مرحله اول به مولکول ها میرسیم. مولکول ها در واقع شامل دو یا چند اتم میتونن باشن که کنار هم قرار گرفتن. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد، آیا همه مولکول ها صرفاً از اتم های مختلف تشکیل شدن؟ میگیم نه، بعضی از مولکول ها هستن که از یه نوع اتم تشکیل شدن. میخوام براش مثال بزنم. مثلا اگه یه شمش خالص طلا داشته باشیم، خالص، یا از آهن یه میخ آهنی خالص درست کنیم، اینو اگه به ذرات ریز تقسیم کنیم میبینیم که اتم های آهن کنار هم خیلی قشنگ مرتب قرار گرفتن و در کل یه میخ آهنی رو تشکیل دادن. یه تو اون شمش طلا اتم های خالص طلا، یعنی اتم های مواد دیگه توش نیست، اتم های طلا کنار هم چیده شدن و شمش طلا رو ساختن. اما ما مواد مولکولی رو هم میتونیم بررسی کنیم. بیاین یه مثال بزنیم. مثلا گاز اکسیژن از مولکول های تشکیل شده که از دو تا اتم اکسیژن تشکیل شدن، یعنی اون گروه های اتمی که گفته بودم چند تا اتم کنار هم قرار میگیرن. اکسیژن، دو تا اتم اکسیژن که کنار هم قرار بگیرن و با هم یه دسته یا یه گروه رو تشکیل بدن، تبدیل میشن به مولکول اکسیژن. بهش میگن توی شیمی وقتی میخوان بنویسن، مینویسن O2. بچه ها میدونستین اتم ها نماد دارن هر کدومشون؟ مثلا اکسیژن نمادش حرف O انگلیسی هست. حالا اینا رو بعدا بهش میرسیم، هنوز زوده، اما خب برای اطلاع عمومیتون گفتم. مولکول های آب، شنیدین میگن H2O؟ از قدیم یه موقعی بزرگترا مثلا میخوام بگن آب، یه موقعی میگن مولکول های آب از H2O تشکیل شده. شاید این اصطلاح شنیده باشین و کنجکاو شده باشین که کی من میرسم به این مطلب که این H2O یعنی چی. H2O اسم مولکول های آبه، منظورش H2O است. H انگلیسی که ازش دوتا داریم و او. حالا اینا رو نمیخواد بهش فکر کنی، من فقط برای اطلاع عمومیتون بهتون میگم که به هر حال متوجه بشین که شیمی امسالتون داره به شما سطح جدیدتری از مطالب علمی رو یاد میده، اما به صورت پایه‌ای. مولکول های آب از چی تشکیل شدن؟ مولکول های آب از دو تا اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شدن. اینا کنار هم یک گروهی رو تشکیل دادن، بهش میگیم مولکول. مولکول هایی که شامل دو تا هیدروژن و یک اکسیژن هستن آب رو تشکیل میدن. همین آبی که ما میخوریم، آبی که مینوشیم، این آب از مولکول تشکیل شده. خب حالا بیریم سراغ مبحث بعدی. اجازه بدیم من کتابتون رو مطالعه کنم. آها، توی صفحه 18 راجع به این صحبت شده که یه آزمایشی رو انجام بدیم. گفته یه مقدار کربن که همون زغال هست، زغال از اتم‌های کربن تشکیل شده و گوگرد که از اتم‌های گوگرد تشکیل شده، یک تکه سیم مسی یا یک مفتول مسی و یک میخ آهنی بردارین. این دوتا هم که معلومه از چه اتم‌های تشکیل شدن. ویژگی‌های ظاهری اینها رو یادداشت کنین، بعد با یه چکش روی اونها ضربه بزنین و مشاهده‌های خودتون رو بنویسین. یه مدار الکتریکی هم مثل شکل درست کنین و با استفاده از اون رسانه‌های الکتریکی مواد رو بررسی کنین. خب این کار رو هم انجام میدیم. اگر این کار رو انجام بدیم میبینیم که اول شکل و شمایلشون رو نگاه میکنیم. کربن یا همون زغال ما رنگش سیاهه. بعد میبینیم به راحتی پودر میشه. اگه روی یه جسم بکشیمش، روی یه تخته چیزی بکشیمش، رنگ سیاه ایجاد میکنه. گوگرد یه جسم جامد سرد رنگه که رنگش اون هم همینطوره. اگه روی یه چیزی بکشیمش، روی اون جسم هم رنگ زرد ایجاد میکنه، پس به راحتی پودر میشه. سیم مسی چیه؟ سیم مسی رنگش مسیه و به راحتی پودر نمیشه، اما خم میشه. یعنی اگه روش چکش بزنیم مثل زغال و گوگل، پودر نمیشه، نمیشکنه، به جاش خم میشه، تغییر شکل میده و در اثر ضربه خورد نمیشه. سیم مسی یه ویژگی دیگه هم داره، خیلی براقه، یه حالت خاصی داره. دیدین بچه ها چیزای فلزی براقن؟ مثلا توی خونتون اگه نگاه کنین، خیلی از چیزایی که از فلز تشکیل شده براقن. میخ آهنی، اونم رنگ خاکستری براق داره. البته ممکنه این میخ آهنی یه مقدار زنگ زده باشه روش. خب اون زنگا رو اگه از روش با یه سنباده برداریم، به سطح براق فلز آهن میرسیم. میخ آهنی هم مثل زغال و گوگرد پودر نمیشه، مثل سیم مسی محکمه. البته به اندازه سیم مسی به راحتی خم نمیشه، شما نمیتونید با دست راحت خمش کنین، اما با یه چکش یا با یه ابزار محکمتر میتونین خمش کنین. حالا میخوایم بررسی کنیم که اگه هر کدوم از مواد رو توی مدار الکتریکی قرار بدیم چه اتفاقی میفته. خب در صورتی که رسانه های جریان الکتریکی باشن لامپ روشن میشه، در صورتی که نارسانه باشن و جریان الکتریکی رو از خودشون عبور ندن لامپ روشن نمیشه. توی این حالت ها میگیم اینها مدار رو تکمیل نمی کنن. چیا مدار رو تکمیل میکنن و باعث میشن لامپ روشن شه؟ همون سیم مسی یا میخ آهنی، اینها رسانا هستن. اما زغال و گوگرد نارسانا هستن. از اینجا میتونیم جدول صفحه بعد رو هم تو اون فکر کنیده کامل کنیم. یه جدول داده خواسته که ویژگی های اون مواد رو به طور کلی بررسی کنیم. بذاری من نگاه کنم جدول رو بیارم. گفته اگه با توجه به نتایج آزمایش های صفحه قبل بخوایم بعضی از ویژگی های مواد رو در دو گروه جداگانه بررسی کنیم، خب چطور جدول کامل میشه؟ گروه یک گفته سطح براق دارن. آها بچه ها، احتمالاً اومده سیم مسی و میخ آهنی رو توی یه گروه قرار داده. گروه دو سطح براق ندارن، پس گوگرد و زغال باید تو این گروه باشن. خب ویژگی دیگرشون هم بررسی میکنیم. گفته گروه یک سطح براق دارن، اغلب تو آب فرو میرن. خب ما یه ویژگی‌های دیگه رو هم میتونیم خودمون بگیم که بررسی کردیم. مثلا چه ویژگی‌هایی؟ اینکه رسانه جریان الکتریکی هستن یا رسانه برق هستن. دیگه چه ویژگی؟ چکش خارن. بچه چکش خار میدونی یعنی چی؟ معنیش این نیستش که میرن چکش میخورن. معنیش اینه که اگه چکش بهشون بزنیم اینا خم میشن، اینا پودر نمیشن، نمیترکن، نمیشکنن. اینا در اثر ضربه چکش خم میشن، مقاومت خاصی دارن. به این حالت میگیم چکش خاری. گروه دو سطح براق ندارن، عذاب سبکترن. دیگه چه ویژگی؟ رسانای برق نیستن. آفرین، اینا چکش خار نیستن. خب سوالای دیگه شو حل میکنیم. گفته برای هر یک از گروه ها یک عنوان انتخاب کنید و اینکه اگر بخواید عنوان فلز و نافلز رو به گروه های بالا نسبت بدین کدوم واژه رو به گروه یک و کدوم واژه رو به گروه دو نسبت میدین. گروه یک فلزن. ما تو حالت عادی به مس و آهن میگیم فلز دیگه. پس به گروه یک میتونیم بگیم گروه فلزها، به گروه دو میتونیم بگیم گروه نافلزها. سوال بعدی گفته این عنصرها رو هم میتونید تو این دو تا گروه طبقه بندی کنید با توجه به این مشاهده هایی که داشتین. خب نقره، آلومینیوم، طلا و کلی چیز دیگه. خب من اینطوری میگم نقره، آلومینیوم، طلا، مس، آهن، اینا رو میذارم تو فلز. کربن، گوگرد، گاز نیتروژن و گاز اکسیژن رو میذارم تو گروه نافلز. خب قبوله؟ فکر کنم شما هم همینطوری دسته‌بندی کردی. خب حالا به صفحه 19 رسیدیم و راجع به عنصرها، ترکیب‌ها و اتم‌ها می‌خوایم اطلاعات بیشتر کسب کنیم. من این فایل رو قطع میکنم چون تایمش طولانی شد. میرم سراغ فایل بعدی انشاءالله.